امروز 13 اکتبر است. آغاز هفته نوکاری. سلام دوستان مهربان، شما رو با خبر و گزارش های تازه از تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم. نخست سرخطی موضوع. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ اطمینان دارد که صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها پایدار خواهد بود.
جنگ تمام شد. جنگ تمام شد. فهمیدی؟
زنی فرخوریه که خود و چهار فرزندش را به دریا انداخته و باعث مرگ کودکانش گردیده بود به 20 سال زندان محکوم شد. و وکیلان مردمی تاجیکستان تصمیم گرفتند دسترسی کودکان و نورسان به شبکه های اجتماعی را حد امکان محدود نمایند.
سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا را تماشا نکنند بهتر است.
صبح 13 اکتبر زمانی که هواپیمای پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فرودگاه بن گوریون اسرائیل به زمین نشست، 20 گروگان باقی مانده اسرائیلی رها شدند. آنها را گروه فلسطینی حماس که در آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شمرده می شود، 7 اکتبر سال 2023 هنگام حمله به خاک اسرائیل به گرو گرفته بود. رهایی تمام گروگان ها مهمترین بخش مرحله اولی سازش آتش بس در منطقه غزه است که هفته گذشته در جریان مذاکرات در آسایشگاه شرم الشیخ مصر حاصل شده است. در رابطه با اسرائیل پرزیدنت آمریکا با قاطعیت ابراز داشت که نظام میانی اسرائیل و حماس خاتمه یافت.
جنگ تمام شد. جنگ تمام شد. فهمیدی؟
در دوام دو سال جنگ ده ها هزار ساکن غزه به هلاکت رسیده، این منطقه میتوان گفت کاملا تخریب شده است. جنگ مدت به کشورهای ایران، لبنان و یمن توسعه یافته، موازنت خاور میانه را تغییر داد. در چرچوب زیارت کوتاهش از اسرائیل نصف روزی دوشنبه، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کنست و یا پارلمان اسرائیل دیدن نموده، با پیام به وکیلان مردمی و مهمانان حاضر در تالار مراجعه کرد. در این باره همکارم مومن احمدی اطلاعی بیشتر دارد.
هنسی دونالد جی ترامپ.
موجی کفکوبی ها برای دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در کنست پارلمان اسرائیل. امیر آهن، سخنگوی کنست پارلمان این کشور، ترامپ را جسورترین رهبری دنیا، مردی صلح‌آور و سزاورترین نامزد به جایزه صلح نوبل در سال آینده نامید. سروزیر اسرائیل نیز به همین شیوه اظهار نظر کرد. ترامپ در روزی رهایی 20 گروگان اسرائیلی از دست حماس، سازمانی که در اروپا و آمریکا تروریستی دانسته می شود، به اسرائیل رفت. مرحله اولی طرح پیشنهادی صلح ترامپ با میانه روی مصر و قطر و آمریکا در قاهره بحث شد و آن را اسرائیل و حماس پذیرفته به جنگ دو ساله پایان دادند. ترامپ گفت وقت رسیده است که پیروزی به تروریستان را به مرحله صلح و رشد در خاورمیانه تبدیل دهیم. او در سخنرانی در پارلمان افزود آمریکا شریک پیروزی اسرائیل است و پیروزی اسرائیل پیروزی تمام اهل عالم است. بر اساس طرح صلح، حماس 20 گروگان را امروز آزاد کرد و جسد 28 گروگان کشته شده را نیز به اسرائیل می‌دهد. اسرائیل ارتشش را از غزه بیرون تر کرد و نزدیک 2000 زندانی فلسطینی را آزاد کرد که 250 نفرشان حکم ابد گرفته بودند. جنگ در غزه 7 اکتبر سال 2023 پس از آن آغاز شد که حماس به خاک اسرائیل حمله کرده 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 67000 نفر کشته شدند که به گفته سازمان های حامی حقوق اکثرشان زنان و کودکان بودند. همچنین در اینجا بیشترین شماره خبرنگاران نیز به هلاکت رسیدند.
مدینه حلیمه، زنی که خود و چهار فرزندش را به دریا پرتافته بود، به 20 سال زندان محکوم شده است. با اطلاع منابع رادیو زودی، حکم دادگاه منطقه کلوب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیمه میگوید نیت شکایت بردن از بالای قرار دادگاه را ندارد. سیف الله، پدر مدینه حلیمه، 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد، اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. یادآور میشویم که شب 29 میونی امسال مدینه حلیم و مادر 27 ساله خود و 4 فرزندش را که خردی همگی 3 ماه و بزرگی 5 ساله بود به رودخانه سرخاب انداخت. همه فرزندانش غرق شدند ولی خودش زنده ماند. تا کنون تنها جسد 3 طفلش را پیدا کردند. مقامات نوی فرخور گفتند این زن از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است، ولی خانواده قدرت الله شریفوف همسری مدینه حلیم و فرضیه بحث خانوادگی و داشتنی زنی دویم را رد کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
امسال سازمان ملل متحد روز دختران را به موضوع دختران در صف پیش بحران بخشیده است. نقش دختران در سراسر جهان تو رفت بارستر می شود. آنها در روی حل مشکلات جدی جامعه های خود فعالتر می گردند. برای حفظ محیط زیست مبارزه می برند، طلب دارند که به خشونت نقطه گذاشته شود. ولی به گفته سازمان ملل در اکثر حالت صدای آنها شنیدن نمی شود. در روز دختران که ماه روان تجلیل می گردد، زرنگیز نوروشو و امیر ایسویف ما رو با دختر 22 ساله از تاجیکستان شناس می کنند که برای تغییر زندگی دختران دیگر تلاش دارد.
تسکینه به همسالانی خود در باره قلاب های شخص شده یا سیریاتیب صحبت می کند. او 22 ساله است و در برابری تحصیل در دانشگاه مسئولیت های زیادی دیگر را بردوش دارد. در دایره لایحه های گوناگون که توسط سازمان های بین المللی راه اندازی می شود، به دختران در موضوع های برابری گندری ملاقات و آموزش ها می گذراند.
دختر اول می بیان بسیار یک جاتی بسیار پوشیده هستند. آنها می خواهند یکان چیز گفتند و بعدا ما کمتر آنها را اگر میکنیم، یعنی که یکان خیلی بازی میگذارانیم یا که یکان از زندگی خودمون یکان خیلی قصه با آنها گفته میدیهیم، بعدا کم ترک شده میشن، نقل میکنن.
امسال برایش سالی سر محصول بود. به شبکه برابری گندری سازمان امنیت و همکاری اروپا پیوست و برای آموزش تقریبا 100 نفر کمک کرد. میگوید هدف بهتر کردن زندگی دختران است.
اگر که ما توانیم دختران را کمک برای همون راست برای پیشروی یعنی که روان کنیم.
امسال در روز جهانی دختران سازمان ملل متحد از کشورهای جهان دعوت کرده است که دختران مثل تسکینه و دارای ملکه های رهبری را دستگیری کنند، با آنها امکان دهند تا معرفی شوند و برای تربیت دختران رهبر فضا و شرایط فراهم سازند. این سازمان در پیام بخشیده به روز دختران گفته است سرمایه‌گذاری بیشتر، رفع مانع‌ها و تربیت دختران رهبر مهمترین چیز برای دستیابی این قشر به موفقیت است. در تاجیکستان که مانع و مشکل در راه دختران کم نیست، اکثریت به آنها در این روز آرزوی دسترسی کامل به تحصیل و امکانات های بیشتر را دارند.
زادی هم که به آنها به دانشگاه عالی داخل شوند یکم، یا اینکه خطاب تحصیل تا صنف 11 گذارند به آنها و به آنها کمی آزادی دهند و همین سن سال ازدواج را 17 و 18 نو گذارند، خطاب 22 23 24 شود. وبره با آنها بتینده همخه انتخاب با آنها تین کی آنها آماده هستند، کی وقتی که خود را آماده حس میکنند. چونان پدری من میگوید اول دیپلم بعد ازدواج. مثل پدری من اگر همه پدران هم خشوند، من فکر میکنم جمعیت خیلی خوب میشود. هستند دخترایی که در دلشان بسیار آرزو هست برای گشتن، برای ویا، لیکن هستند پدر مادرایی که اجازت نمیدن برای همه کارو. من میخوام برام خیلی پدر مادر را گفتن که باید مانن که آزاد باشن. دختر مردم همه قدر آزاد باشن، همه قدر راه و گشت و گذار خودش را فهمیدن میتوانن. همه قدر سخت گیری کنن، یک و یک باره اگر مانن او خودش را چی میگن گم میکنن، نمیتوانن را راه زندگیش را یافتن.
دوستان عزیز، این گزارش رو شما میتوانید در شکل کامل در سامانه رادیو زودی و همین طور در صفحه های ما در شبکه اجتماعی تمام. رو میریم به موضوع های دیگر. در تاجیکستان طرح قانون قبول شد که والدین و آموزگاران را موظف میکند دسترسی کودکان و نورسان تا 17 ساله را به شبکه اجتماعی محدود نمایند. هدف طرف قانون حفظ کودکان از معلوماتی برایشان ضررآور ارزیابی کرده است. البته چنین تجربه تا امروز در بعضی از کشورها جای داشت، اما معلوم نیست که در تاجیکستان عملی گردیدن آن چگونه نظارت خواهد شد. از سوی دیگر با گفته بعضی از کارشناسان، پورا محروم کردن نورسان از استفاده شبکه‌های اجتماعی روی حل نیست. علیشیر ظریفی و امیر ایسویف موضوع را ادامه می‌دهند.
پارلمان تاجیکستان از طرح قانون جانبداری کرده است که منع دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضررآور پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس های ما به اعضای آن بی‌نتیجه ماند.
با اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طرح قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان را از دسترسی به اطلاعات به آنها ضررآور، از جمله از هر گونه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی که به حیات نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدین و آموزگاران مسئولان کودکان را از اطلاعات به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو و فحشا و فیلم‌های به سن کودکان ناموافق منع نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد.
اداره وکالتدار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان به طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخست نامش برده شود بر رادیوی آزادی گفت هدف پورا منع کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های موبایلی است. وای افسود وقتای اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سمت نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدان، سرپرستان و آموزگاران مجازات مأموری را در نظر دارد. به نظر فرشتما گلاوا، کارشناس فناوری‌های نوین، مجازات راه حل مشکل نیست، بلکه نخست والدان درباره راه‌های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش‌های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادری عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کوفتکوف نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش رو در قسم نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبتی پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگام نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پولکار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس با یک سامانه های نوازی می دارد او را بلوک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاع ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودک این وقت من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردن از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر اما سایت‌های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال از بسیار همین نوبالیغا جنگ جیسن های پیشتی همین شبکه های اجتماعی مثال میدرن ایش می نیستم از روم ایش می نیستم از روم همون خیلی جنگ میشه من پجام.
در مکتب ها باید این مسئله را بررسی کرد. ممکن است تنها آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بندی نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعاتی به آنها ضررآور پیش بینی کرده است تا کجا میتواند وضع را دیگر کند.
و مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر پرویز ظریف 23 ساله را بر اساس درخواست تاجیکستان از شهر نیسای فرانسه به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز ظریف از یک از غلامی های ساکن محله دروازه شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمان بر اعلان شد. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز ظاهری 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیتسه فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز ظاهری از یزغلامی های ساکن محلی دروازه شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در افج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت، ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخرید گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد، یکی از ساکنان محلی دروازه پایتخت جزئیات مختصری قضیه را به رادیو آزادی در میان گذاشت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشترین خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در یک اقدام مهم در 2 سال اخیر، نهایت امروز 13 اکتبر گروه حماس همه 20 اسیر زنده مانده را به اسرائیل سپرد و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در میانجیگی میان دو جانب مساعدت کرده است، این حادثه را یک روز بزرگ نامید. گروه حماس که در ایالات متحده و اتحاد اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است، نظامیان اسرائیلی گفتند بعد گروه اولی 7 نفری صبح امروز 13 گروگان باقی مانده را هم قبول کردند و این حادثه با استقبال گرم مردمی جمع شده در میدان گروگان های تل اویو روبرو شد. ترامپ که باید از منبر کنست یا پارلمان اسرائیل سخنرانی کند گفت این یک روز بزرگ است، این آغاز نو است. ترامپ صبح امروز وارد تل اویو شد و قرار است بعد این به مصر برای شرکت در همایش صلح در غزه برود. با سوال اینکه آیا جنگ 2 ساله در غزه به نظر او به آخر رسیده است، ترامپ گفت بله. برابر با این، در دایره توافق دو جانبه افتابوس های با فلسطینی های زندانی آزاد شده از محبس های اسرائیل هم به سمت غزه حرکت می کنند و نوارهای آن را تلویزیون اسرائیل به نمایش گذاشت. ویقی کوهن، مادر یکی از اسیران آزاد شده که به قرارگاه نظامی اسرائیلی رین برای پیشواز پسرش نمرود کوهن رفته است، گفت من چنان شاد و خرسند هستم که تصور کردن این لحظه برایم بسیار مشکل است. تمام شب نخوابیدم، گفت مادر گروگانی که 2 سال در اسارت بود. مدینه حلیموا، زنی که خود و 4 فرزندش را به دریا پرتفته بود، به 20 سال زندان محکوم شده است. به اطلاع منابع رادیو آزادی، حکم دادگاه منطقه کولوب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیموا میگویند نیت شکایت بردن از بالای قرار دادگاه را ندارند. سیف الله پدر مدینه حلیموا 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد، اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. پدر حلیموا تنها گفت از بالای حکم شکایت نمی کند، دیگر چی شکایت می بری، شکایت کردن فایده ندارد. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیموا مادر 27 ساله 4 طفل خردسال که خردی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود، 4 فرزند و خودش را ظاهراً با قصد خودکشی به رودخانه سرخاب انداخت. 4 فرزندش غرق شده جان دادند، ولی خودش زنده ماند. جسد 3 طفلش را پیدا کردند، اما فرزند 4 این زن پیدا نشد. با گذشت 4 ماه از حادثه دقیق نشد که مدینه حلیموا چرا قصد جان فرزندانش را کرد. حدس و گمان درباره این فاجعه زیاد است. مقامات ناحیه فرخور گفتند مدینه حلیموا از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است. پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، 2 طرف دعوا دارند که به یکدیگر زیانهای سنگین وارد کردند. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری همین خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه در ولایت سمرقند ازبکستان مرد 27 ساله را برای اشتراکش در صف نیروهای مسلح روسیه در جنگ ضد اوکراین به 3 سال زندان محکوم نمود. در این باره سامانه اوزنیوز اوز خبر می‌دهد. دادگاه ناحیه پختچین ولایت سمرقند گفت ساکن محلی سال 2019 برای مهاجرت کاری به روسیه رفت و 2 سال بعدش او را به گناه قاچاق مواد مخدر به یک زندان نظامش سنگین ولایت چلیابینسک برای ادای جزا فرستادند. سال 2024 او پیشنهاد نمایندگان ساختارهای حفظ قانون روسیه را درباره اشتراک در جنگ ضد اوکراین پذیرفت. به این مرد وعده دادند که بعدی شرکتش در جنگ او را از ادای جزا آزاد نموده، برایش شهروندی روسیه و هم جایزه پولی تقدیم میکنند. او این پیشنهاد را قبول کرده است. دادگاه گفته است وی در حدود لوهانسک آمادگی حربی گذاشته، بعداً در قلمرو منطقه های لوهانسک، زاپاروژه، خرسون و کورسک در عملیات جنگی اشتراک کرده است. بعد مجروح شدن او را به یک بیمارخانه حربی شهر مسکو انتقال دادند. ماه مارس سال 2025 این مرد بعد انجام تبابت برای گرفتن سند های نو به خاطر بازگشت به وطن به سفارت ازبکستان مراجعه کرده است. 28 مارس به ازبکستان رسیده، اختیارا خود را به دست ساختارهای حفظ قانون کشور سپرده است.
خاز میثاق من به حال خیلی ارزان شد، 3 سمون
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمع چیز بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، دو طرف دعوا دارند که به دیگر زیانهای سنگین وارد کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلان کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. پیشتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این درگیری‌ها را حمله انتقام جویانه خواند. مجاهد هم اکتبر در یک نشست خبری گفت این حمله ها در واکنش به نقص حریم هوایی کابل و بمباران ولایت پکتیکا انجام شده است. سخنگوی طالبان مدعی شد که در این درگیری ها دست کم 57 سرباز پاکستانی کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 18 سرباز طالبان را تصدیق کرد. رادیوی آزادی مستقلانه ادعاهای دو طرف را تصدیق کردن نمی‌تواند. از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند که 20 دیدبانگاه طالبان را تصرف کردن. ذبیح الله مجاهد ادعا کرده است که در این درگیری ها 20 پایگاه نظامی پاکستان از بین رفتند و سلاح زیاده به دست طالبان افتید. با گفته سخنگوی طالبان، حمله ها با درخواست عربستان و قطر نیمه شب 12 اکتبر قطع شدند. طبق گزارش های رسیده چند ساکن ملکی هم کشته شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان پیشتر اعلان کرد که نیروهای این گروه در پاسخ به حمله های اخیر پاکستان و نقص پیوسته حریم هوایی و تمامیت ارض افغانستان در نزدیکی خط مرزی دیوران علیه نیروهای امنیتی پاکستان عملیات انجام دادند. طالبان به پاکستان هشدار دادند که در صورت حمله دوباره به خاک افغانستان پاسخ قاطع خواهند گرفت. تنش اسلام آباد و کابل پس از آن بالا گرفت که نیروهای پاکستان 9 اکتبر با هدف نابود کردن اعضای بلندپایه تحریک طالبان پاکستان به کابل حمله های هوایی انجام دادند. با گفته یک مقام امنیتی پاکستان و یک عضو تی تی پی، هدف از این حمله ها نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بود، اما تا حال معلوم نیست که محسود در این حمله ها کشته شده است یا نه. یک منبع در تحریک طالبان پاکستان گفته است رهبرشان زنده است، اما دو عضو مهم این گروه کشته شدند، ولی این منبع نام دو نفر کشته شده را فاش نکرده است. حکومت پاکستان گفت مقامات طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان پناه دادند. طالبان این اتهام را رد کرده، گفتند که از تی تی پی در داخل افغانستان حمایت نمی کنند.
لیلا 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 از دستت با ویلا،
مجنون 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 کردی مرا جگر خون،
لیلا 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 از دستت با ویلا،
مجنون 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 کردی مرا جگر خون.
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند،
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند،
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند،
عاشق شیدای تویا دنیا همه میداند،
لیلا 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 از دستت با ویلا،
مجنون 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 کردی مرا جگر خون.
بال بزنم چو مرغانی هوایی،
لیلا
لیلا لیلا از دستت با ویلا،
مجنون
من که گریبداری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من که گریبداری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یاد روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز ظاهیروف 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیتسه فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پرویز ظاهیروف از یزگلومی های ساکن محله درواز شهر دوشنبه بوده بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. بنا به یک فرضی خویشاوندانش ظاهیروف را برای اظهار نظرهایش در شبکه اجتماعی در ویران کردن قانون گمانبر می‌دانند. در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد، یکی از ساکنان محله درواز پایتخت جزئیات مختصری قضیه را بر رادیو آزادی در میان گذاشت. این مصاحبه رادیو آزادی که به خاطر امنیتش خواست نامش نشر نشود، روز 13 اکتبر گفت پرویز ظاهیروف دوام 55 روز در بازداشتگاه شهر نیتسه فرانسه قرار داشت و از آنجا به تاجیکستان فرستاده شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان درباره از فرانسه فرستادن پرویز ظاهیروف هم هنوز شرح ندادند. همصحبت رادیو آزادی گفت که مادر و دیگر خویشاوندان پرویز خبر دارند که پسرشان در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد ولی تا هنوز به آنها امکان ندادند که با او دیدار بینی کند. آنها نمیدانند که آیا او با وکیل مدافع تامین شده است یا نه. به نقد همصحبت ما پرویز ظاهیروف سال 2022 از روسیه به بلاروس و از آنجا به لیتوا و اولهای سال روان به آلمان رفته است و افزود پس از آن که مقامات انتظامی آلمان بر اساس درخواست مقامات دوشنبه او را دعوت کرده با او صحبت انجام می‌دهند، او به خاطر به تاجیکستان فرستاده نشدنش فرار نموده به شهر نیتسه فرانسه رفته است. جزئیات دیگر از سرنوشت پرویز ظاهیروف فعلا معلوم نیست. مقامات امنیتی روز 9 مارس سال روان زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر و روز 17 میون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت حکمای خود را صادر نمود. از جمله 5 نفری آنها را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهگار دانست از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. با اطلاعی که دسترس رادیو آزادی شد در این مرافعه اینچنین 4 نفر برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه حبس محکوم شدند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده گفتند که پیروی سلفیه نیستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پارلمان تاجیکستان از طریق قانون جریمه‌داری کرده است که منعی دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس‌های ما با اعضای آن به نتیجه ماند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. به اطلاع منابع رادیوی آزادی این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور از جمله از هر گونه معلومات شبکه‌های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را با اطلاعاتی بمانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلمهای بسینی کودکان ناموافق من نمویند. ولی نظارت این چگونه صورت میگیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد. اداره وکالتدار اید به حقوق کودک در تاجیکستان با طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف پورا معن کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های موبایلی است. وی افسود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سمت نظارت پرزور خواهد شد و بی‌نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات ماموری را در نظر دارد. به نظر فرشتما گولاوا، کارشناس فناوری های نوین، مجازات رای حل مشکل نیست، بلکه نخست والدان در برای راه های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادر عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کفتکاف نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش را در قسمی نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبتی پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پول کار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشن پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورست و یک سامانه های نوازی می دارد او را بلوک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاعات ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودک وقت من کرده نمیشود. اگر خواب می برد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه؟ من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا را تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال از بسیار همین نوبالیغا جنگ جسن های پیشتی همین شبکه های اجتماعی های مثال میدونن ایش می نیستم از روم ایش می نیستم از روم همون خیلی جنگ می شود. من
در مکتب ها باید این مسئله را بررسی کرد. ممکن است تنها آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعات به آنها ضررآور پیش بینی کرده است تا کجا می تواند وضع را دیگر کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور چهارمی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در مهمانی با دسته منتخب جزیره های مالدیف بازی میکند. در شهر دوشنبه 13 اکتبر مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله در گروه A آغاز یافت که تا روز 17 اکتبر ادامه خواهد کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش میدهم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی گوران ستیوانویچ متخصص 58 ساله سربیگی در دور چهارمی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با دسته منتخب جزیره های مالدیف بازی میکند. این بازی گروه A 14 اکتبر در شهر ملی در ورزشگاه ملی فوتبال مالدیف ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب کشور در دایره آمادگی به بازی دور چهارم مرحله انتخابی جام آسیا 2027 روز 12 اکتبر در پایتخت مالدیو شهر ملی تمرین 1.5 ساعته انجام داد. مشق‌ها در میدان سنی راه‌اندازی گردیدند. همه 23 بازیگری که حالا در هیئت تیم ملی هستند به بازی در پیش ایستاده آمادگی می‌بینند. یادآور می‌شوم در بازی دور سوم در گروه A که 9 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر گردید، تیم ملی تاجیکستان بر دسته منتخب مالدیف با حساب 2-0 پیروز شده بود. حملگری منتخب تاجیکستان شهرام سمیف در دقیقه 8 حساب را کشاد. گل دویمی میزبانان را حملگر شیروانی مبچایف در دقیقه سیوم به ثمر رساند. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری گوران استیوانویچ بود که شرطنامه‌اش با فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا 31 مارس سال 2026 بسته شده است. وی درباره نتیجه بازی اول مقابل مالدیو گفت: ما در نزد دروازه رقیب لحظه های زیادی گلزنی به وجود آوردیم، اما متاسفانه اکثریتش را از دست دادیم. افسوس که همگی دو گل زدیم. باید در این باره جدی کار کنیم. من با دسته همگی سه تمرین گذرانیدم و در این مدتی کوتاه تأخیرات کلی وارد کردن دشوار است. با وجود این علکه در بازیگران مهارت و خواهش را میبینم. زینه بسینه حرکت کرده بازی خود را تکمیل میدیم و سمرناکی هجوم ها را بهتر می نماییم. در بازی دیگری دوری چهارم در گروه A 14 اکتبر تیم ملی فیلیپین در میدان خود با دسته منتخب تیموری شرقی رقابت می کند. این بازی ساعت 16 با وقت دوشنبه شروع می شود. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم های ملی فیلیپین، مالدیف و تیموری شرقی می باشند. فوتبال بازان تاجیک در دوری اولی مسابقات که 25 مارس امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، بر تیم ملی تیموری شرقی با حساب 1-0 پیروز شده، در دوری دوم 10 ایون بازی را در مهمانی با دسته منتخب فیلیپین با حساب مساوی 2-2 انجام داده بودند. همین طریق بعد نتیجه گیری بازی های دوری سیومی مسابقات در گروه A دسته های منتخب تاجیکستان و فیلیپین با 7 امتیازی پیش صفند. تیموری شرقی با 3 امتیاز در جای سیوم و مالدیف بدون امتیاز در جای چهارم قرار دارند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی، 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. از 13 تا 17 اکتبر در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله در گروه A برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته های نورسانی تاجیکستان، فیلیپین، مالایزی و سوریه برای راحت به قسم نهایی جام آسیا 2026 مبارزه می برند. همه بازی های دور انتخابی در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر می شوند. درآمد به ورزشگاه رایگان است. دختران فوتبال بازی تاجیک در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه A نخستین بازیشان را با تیم مالایزی انجام می دهند. سپس در دوری دویم روز چهارشنبه 15 اکتبر با دسته فیلیپین و در دوری سیوم روز جمعه 17 اکتبر با تیم سوریه وارد رقابت می شوند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC کشورهایی را که مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله را میزبانی می کنند اعلام کرده بود. بازی های دور انتخابی در 8 کشور تاجیکستان، اردن، قرغیزستان، میانمار، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند و ویتنام برگزار می شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله 27 دسته شرکت می ورزد. بر اساس قرعه‌کشی 8 گروه تشکیل شده است. 3 گروه از 4 دسته و 5 گروه از 3 دسته عبارت می باشند. غالبانی 8 گروه انتخابی به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله راحت می گیرند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری هست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک ارتق قادرف است.
ارتق قادرف 14 مرد سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. آیلدار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتق قادرف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو در باره فیلسوفی یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتق قادرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون زروارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. ارخاند شهر استناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابند دنیا نباشم، پابند ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا интернет гуё тамоми кору хушу зиндагии мардумро пур кардааст. Театр гуё дигар моли гузаштаҳо аст ва таъсире ки замоне ҳарфи театру ҳунар пеш аз саҳнаи баланд дошт, он нест дигар, он гуна нест. ё шумо розӣ нестед бо ин?
албатта дар шаҳрҳо, мамлакатҳои мутамаддини ки муҳит ва фазои театрӣ доранд, онҷо театр ماهیتی خودش گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیز من تا جایی که میدونم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان
ما البته سالهای 50 هم 60 هم خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون الجابویف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخره‌باز ها اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در طعنه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمی یافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویشی تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخری شوروی هم به حیث یک هنر پیشه‌ای با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری ما در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که می رفتیم در همه جا خوش می پذیرفتن، استقبال می کردن. خصوصا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چیز اقتصادیات بازار و این چیز پایین می کنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتری تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله، آزاد هستم. یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه، اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و اما دوره شوروی هم با اونجا در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطالی آگر هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمییافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم و پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفر دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه میابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه میابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت میگفتن، یک شاه بیت میگفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بارز خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیل خودش هست، عقیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همیشه این عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارن، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودن، از بلعمی و بایحکی و من میر علی شیر نوایی و. ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیومه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خوری امین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیخل درام نویسان یا سناریو نویسان برای فیلم نامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
Thank you. از یاد تو پر شد موندم به تو چه تنها جاده ای سرد و حزینم چی پرند و غمینم سری تاریک شب ها شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم بالو و حیران و شیدا تو سرا پا و جلوه داری تو خشمگی تو بهاری سوی این بیچاره بازار وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم وقتی رفتی از بر من از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم آتشم دودم کبابم ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم در غم هجرت اسیرم گر نمی
امروز 13 اکتبر است آغاز هفته نوی کاری سلام دوستان مهربان شما رو با خبر و گزارش های تازه از تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم نخست سرخطی موضوع پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ اطمینان دارد که صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها پایدار خواهد بود
جنگ تمام شد جنگ تمام شد فهمیدی؟
زنی فرخوریه که خود و چهار فرزندش را به دریا انداخته و باعث مرگ کودکانش گردیده بود به 20 سال زندان محکوم شد. و وکیلان مردمی تاجیکستان تصمیم گرفتند دسترسی کودکان و نورسان به شبکه های اجتماعی را حد امکان محدود نمایند.
سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا را تماشا نکنند بهتر است.
صبح 13 اکتبر زمانی که هواپیمای پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فرودگاه بن گوریون اسرائیل به زمین نشست 20 گروگان باقی مانده اسرائیلی رها شدند آنها را گروه فلسطینی حماس که در آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شمرده می شود 7 اکتبر سال 2023 هنگام حمله به خاک اسرائیل به گرو گرفته بود رهایی تمام گروگان ها مهمترین بخش مرحله اولی سازش آتش بس در منطقه غزه است که هفته گذشته در جریان مذاکرات در آسایشگاه شرم الشیخ مصر حاصل شده است. در رابطه با اسرائیل پرزیدنت آمریکا با قاطعیت ابراز داشت که نزاع میان اسرائیل و حماس خاتمه یافت.
جنگ تمام شد. جنگ تمام شد. فهمیدی؟
در دوام دو سالی جنگ ده هزار ساکن غزه به هلاکت رسیده، این منطقه میتوان گفت کاملا تخریب شده است. جنگ مدت به کشورهای ایران، لبنان و یمن توسعه یافته، موازنت خاورمیانه را تغییر داد. در چرچوب زیارت کوتاهش از اسرائیل دسفیروزی دوشنبه، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کنست و یا پارلمان اسرائیل دیده نموده، با پیام به وکیلان مردمی و مهمانان حاضر در تالار مراجعه کرد. در این باره همکارم مومن احمدی اطلاعی بیشتر دارد.
موجی کفکوبی ها برای دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، در کنست پارلمان اسرائیل. امیر آهن، سخنگوی کنست، پارلمان این کشور ترامپ را جسورترین رهبری دنیا، مردی صلح‌آور و سزاوارترین نامزد به جایزه صلح نوبل در سال آینده نامید. سروزیر اسرائیل نیز به همین شیوه اظهار نظر کرد. ترامپ در روزی رهایی 20 گروگان اسرائیلی از دست حماس، سازمانی که در اروپا و آمریکا تروریستی دانسته می شود، به اسرائیل رفت. مرحله اولی طرح پیشنهادی صلح ترامپ با میانه روی مصر و قطر و آمریکا در قاهره بحث شد و آن را اسرائیل و حماس پذیرفته به جنگ دو ساله پایان دادند. ترامپ گفت وقت رسیده است که پیروزی به تروریستان را به مرحله صلح و رشد در خاورمیانه تبدیل دهیم. او در سخنرانی در پارلمان افزود آمریکا شریک پیروزی اسرائیل است و پیروزی اسرائیل پیروزی تمام اهل عالم است. بر اساس طرح صلح، حماس 20 گروگان را امروز آزاد کرد و جسد 28 گروگان کشته شده را نیز به اسرائیل می دهد. اسرائیل ارتشش را از غزه بیرون تر کرد و نزدیک 2000 زندانی فلسطینی را آزاد کرد که 250 نفرشان حکم ابد گرفته بودند. جنگ در غزه 7 اکتبر سال 2023 پس از آن آغاز شد که حماس به خاک اسرائیل حمله کرده 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 67,000 نفر کشته شدند که به گفته سازمان های حامی حقوق اکثرشان زنان و کودکان بودند. همچنین در اینجا بیشترین شماره خبرنگاران نیز به هلاکت رسیدند.
مدینه حلیمه، زنی که خود و چهار فرزندش را به دریا پرتفته بود، به 20 سال زندان محکوم شده است. با اطلاع منابع رادیو زودی، حکم دادگاه منطقه کلوب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیمه میگوید نیت شکایت بردن از بالای قرار دادگاه را ندارد. سیف الله، پدر مدینه حلیمه، 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد، اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. یادآور می‌شویم که شب 29 یونی امسال مدینه حلیم و مادر 27 ساله خود و چهار فرزندش را که خردی همگی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود به رودخانه سرخاب انداخت. همه فرزندانش غرق شدند ولی خودش زنده ماند. تا کنون تنها جسد 3 طفلش را پیدا کردند. مقامات نوی فرخور گفتند این زن از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است، ولی خانواده قدرت الله شریفوف، همسر مدینه حلیم و فرزی بس خانوادگی و داشتنی زنی دویم را رد کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
امسال سازمان ملل متحد روز دختران را به موضوع دختران در صف پیش بحران بخشیده است. نقش دختران در سراسر جهان تو رفت بارستر می شود. آنها در روی حل مشکلات جدی جامعه های خود فعالتر می گردند. برای حفظ محیط زیست مبارزه می برند، طلب دارند که به خشونت نقطه گذاشته شود. بله، با گفته سازمان ملل در اکثر حالت صدای آنها شنیدن نمی شود. در روز دختران که ماه روان تجلیل می گردد، زرنگیز نوروشو و امیر ایسویف ما رو با دختر 22 ساله از تاجیکستان شناس می کنند که برای تغییر زندگی دختران دیگر تلاش دارد.
تسکینه به همسالان خود در باره قلاب های شخص شده یا سیریاتیب صحبت می کند. او 22 ساله است و در برابری تحصیل در دانشگاه مسئولیت های زیادی دیگر را بردوش دارد. در دایره لایحه‌های گوناگون که توسط سازمان های بین المللی راه اندازی می شود، به دختران در موضوع های برابری گندری ملاقات و آموزش ها می گذراند.
دخترها اول می بیان بسیار یک جاتی بسیار پوشیده هستند انا می خوان یکون چیز گفتن و بعدا ما کمتر آنها را اگر میکنیم یعنی که یکون خی بازی میگذارانیم یا که یکون از زندگی خودمون یکون خی قصه را با آنها گفته میدیهیم بعدا کمتر کشوده میشن نقف میکنن
امسال برایش سالی سر محصول بود. به شبکه برابری گندری سازمان امنیت و همکاری اروپا پیوست و برای آموزش تقریبا 100 نفر کمک کرد. میگوید هدف بهتر کردن زندگی دختران است.
اگر که ما توانیم دختران را کمک برای همون راست برای پیشروی یعنی که روان کنیم.
امسال در روز جهانی دختران سازمان ملل متحد از کشورهای جهان دعوت کرده است که دختران مثل تسکینه و دارای ملکه های رهبری را دستگیری کنند و آنها امکان دهند تا معرفی شوند و برای تربیت دختران رهبر فضا و شرایط فراهم سازند. این سازمان در پیام بخشیده به روز دختران گفته است سرمایه گذاری بیشتر، رفع مانعه ها و تربیت دختران رهبر مهمترین چیز برای دستیابی این قشر به موفقیت است. در تاجیکستان که مانعه و مشکل در راه دختران کم نیست، اکثریت به آنها در این روز آرزوی دسترسی کامل به تحصیل و امکانات های بیشتر را دارند.
زادی هم که به آنها به دانشگاه عالی داخل شوند یکم یا اینکه خطیب تحصیل تا صنف 11 گذارند به آنها و به آنها کمی آزادی دهند و همین سن سال ازدواج را 17 و 18 نو گذارند، خطیب 22 23 24 شود. وبره با آنها بتینده همخه انتخاب با آنها تین کی آنها آماده هستند، کی وقتی که خود را آماده حس میکنند. چونان پدری من میگوید اول دیپلم بعد ازدواج. مثل پدری من اگر همه پدران هم خشوند من فکر میکنم جمعیت خیلی خوب میشود. هستند دخترایی که در دلشان بسیار آرزو هست برای گشتن برای ویا، لیکن هستند پدر مادرایی که اجازت نمیدن برای همه کار. من میخوام برام خیلی پدر مادر را گفتن که باید مانن که آزاد باشن. دختر مردم همه قدر آزاد باشن، همه قدر راه و گشت و گذار خودش را فهمیدن میتوانن. همه قدر سخت گیری کنن، یک و یک باره اگر مانن او خودش را وجه چی میگن گم میکنن، نمیتوانن وجه راه زندگیش را یافتن.
دوستان عزیز، این گزارش رو شما میتونید در شکل کامل در سامونه رادیو زودی و همین طور در صفحه های ما در شبکه اجتماعی تموم. رو میریم به موضوع های دیگر. در تاجیکستان طرح قانونی قبول شد که والدین و آموزگاران را موظف میکند دسترسی کودکان و نورسان تا 17 ساله را به شبکه اجتماعی محدود نمایند. هدف قانون حفظ کودکان از معلومات های برایشان ضررآور ارزیابی گردیده است. البته چنین تجربه تا امروز در بعضی از کشورها جای داشت، اما معلوم نیست که در تاجیکستان عملی گردیدن آن چگونه نظارت خواهد شد. از سوی دیگر با گفته بعضی از کارشناسان پورا محروم کردن نورسان از استفاده شبکه‌های اجتماعی روی حل نیست. علی شیر ظریفی و امیر ایسویف موضوع را ادامه می‌دهند.
پارلمان تاجیکستان از طرح قانون جانبداری کرده است که منع دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضررآور پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس های ما به اعضای آن بی‌نتیجه ماند.
با اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طرح قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان را از دسترسی به اطلاعات به آنها ضررآور، از جمله از هر گونه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی که به حیات نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدین و آموزگاران مسئولان کودکان را از اطلاعات به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو و فحشا و فیلم‌های به سن کودکان ناموافق منع نمایند، ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد.
اداره وکالتدار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان با طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخست نامش برده شود بر رادیوی آزادی گفت هدف پورا منع کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های موبایلی است. وی افسود وقتای اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت میزنند، بنابراین در این سمت نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات مأموری را در نظر دارد. به نظر فرشتما گلاوا کارشناس فناوری‌های نوین مجازات راه حل مشکل نیست بلکه نخست والدین درباره راه‌های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش‌های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادری عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کفتوکاو نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش را در قسم نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبت پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگام نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پولکار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چی گونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نوروز با یک سامانه های نوازی میدارد او را بلوک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاع ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودک هیچ وقت من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر اما سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال ها بسیار همین نوبالیغا جنگ جیستن های پیشتی همین شبک های اجتماعی مثال میدرن ایش مینه ایسا مزروم ایش مینه ایسا مزروم همون خیلی جنگ میشه من پجام.
در مکتب ها باید این مسئله را بررسی کرد. ممکن است تنها آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بندی نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعاتی به آنها ضرر‌آور پیش‌بینی کرده است تا کجا می‌تواند وضع را دیگر کند.
و مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر پرویز ظویرف 23 ساله را بر اساس درخواست تاجیکستان از شهر نیسای فرانسه به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز ظویرف از یک از غلامی های ساکن محله دروازی شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمان بر اعلان شد. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز ظاهری 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیسای فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز ظاهری از یزگلامی های ساکن محلی دروازه شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخرید گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد، یکی از ساکنان محلی درواز پایتخت جزئیات مختصری قضیه را به رادیو آزادی در میان گذاشت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشترین خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در یک اقدام مهم در دو سال اخیر، نهایت امروز 13 اکتبر گروه حماس همه 20 اسیر زنده مانده را به اسرائیل سپرد و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در میانجیگی میان دو جانب مساعدت کرده است، این حادثه را یک روز بزرگ نامید. گروه حماس که در ایالات متحده و اتحاد اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است، نظامیان اسرائیلی گفتند بعد گروه اولی 7 نفری صبح امروز 13 گروگان باقی مانده را هم قبول کردند و این حادثه با استقبال گرم مردمی جمع شده در میدان گروگان های تل اویو روبرو شد. ترامپ که باید از منبر کنست یا پارلمان اسرائیل سخنرانی کند گفت این یک روز بزرگ است، این آغاز نو است. ترامپ صبح امروز وارد تل اویو شد و قرار است بعد این به مصر برای شرکت در همایش صلح در غزه برود. با سوال اینکه آیا جنگ دو ساله در غزه به نظر او به آخر رسیده است، ترامپ گفت بله. برابر با این در دایره توافق دو جانبه افتوبوس های با فلسطینی های زندانی آزاد شده از محبس های اسرائیل هم به سمت غزه حرکت می کنند و نوارهای آن را تلویزیون اسرائیل به نمایش گذاشت. ویقی کوهن مادر یکی از اسیران آزاد شده که به قرارگاه نظامی اسرائیلی رین برای پیشواز پسرش نمرود کوهن رفته است گفت من چنان شاد و خرسند هستم که تصور کردن این لحظه برایم بسیار مشکل است. تمام شب نخوابیدم، گفت مادری گربگانی که 2 سال در اسارت بود. مدینه حلیموا زنی که خود و 4 فرزندش را به دریا پرتفته بود به 20 سال زندان محکوم شده است. به اطلاع منابع رادیو آزادی حکم دادگاه منطقه کولوب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیموا میگویند نیت شکایت بردن از بالای قرار دادگاه را ندارند. سیف الله پدر مدینه حلیموا 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. پدر حلیموا تنها گفت از بالای حکم شکایت نمی کند، دیگر چی شکایت می بری، شکایت کردن فایده ندارد. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیموا مادر 27 ساله 4 طفل خردسال که خردی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود، 4 فرزند و خودش را ظاهرا با قصد خودکشی به رودخانه سرخاب انداخت. 4 فرزندش غرق شده جان دادند ولی خودش زنده ماند. جسد 3 طفلش را پیدا کردند اما فرزند 4 این زن پیدا نشد. با گذشت 4 ماه از حادثه دقیق نشد که مدینه حلیموا چرا قصد جان فرزندانش را کرد. حدس و گمان درباره این فاجعه زیاد است. مقامات ناحیه فرخور گفتند مدینه حلیموا از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است. پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، 2 طرف دعوا دارند که به یکدیگر زیانهای سنگین وارد کردند. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری همین خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه در ولایت سمرقند ازبکستان مرد 27 ساله را برای اشتراکش در صف نیروهای مسلح روسیه در جنگ ضد اوکراین به 3 سال زندان محکوم نمود. در این باره سامانه اوزنیوز اوز خبر می‌دهد دادگاه ناحیه پختچین ولایت سمرقند گفت ساکن محلی سال 2019 برای مهاجرت کاری به روسیه رفت و 2 سال بعدش او را به گناه قاچاق مواد مخدر به یک زندان نظامش سنگین ولایت چلیابینسک برای ادای جزا فرستادند. سال 2024 او پیشنهاد نمایندگان ساختارهای حفظ قانون روسیه را درباره اشتراک در جنگ ضد اوکراین پذیرفت. به این مرد وعده دادند که بعدی شرکتش در جنگ او را از ادای جزا آزاد نموده برایش شهروندی روسیه و هم جایزه پولی تقدیم میکنند. او این پیشنهاد را قبول کرده است، دادگاه گفته است، و در حدود لوهانسک آمادگی حربی گذاشته، بعدا در قلمرو منطقه لوهانسک، زاپاروژه، خرسون و کورسک در عملیات جنگی اشتراک کرده است. بعد مجروح شدن او را به یک بیمارخانه حربی شهر مسکو انتقال دادند. ماه مارس سال 2025 این مرد بعد انجام تبابت برای گرفتن سندهای نو به خاطر بازگشت به وطن به سفارت ازبکستان مراجعه کرده است. 28 مارس به ازبکستان رسید، اختیاراً خود را به دست ساختارهای حفظ قانون کشور سپرده است.
خاز این ساختی من به قول خیلی ارزان شد. 2-3 سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، 2 طرف دعوا دارند که به یکدیگر زیانهای سنگین وارد کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلان کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. پیشتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این درگیری‌ها را حمله انتقام جویانه خواند. مجاهد
14 اکتبر در یک نشست خبری گفت این حمله ها در واکنش به نقص حریم هوایی کابل و بمباران ولایت پکتیکا انجام شده است. سخنگوی طالبان مدعی شد که در این درگیری ها دست کم 57 سرباز پاکستانی کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 18 سرباز طالبان را تصدیق کرد. رادیوی آزادی مستقلانه ادعاهای دو طرف را تصدیق کردن نمی‌تواند. از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند که 20 دیدبانگاه طالبان را تصرف کردند. ذبیح الله مجاهد ادعا کرد است که در این درگیری ها 20 پایگاه نظامی پاکستان از بین رفتند و سلاح زیاده به دست طالبان افتید. با گفته سخنگوی طالبان حمله ها با درخواست عربستان و قطر نیمه شب 12 اکتبر قطع شدند. طبق گزارش های رسیده چند ساکن ملکی هم کشته شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان پیشتر اعلان کرد که نیروهای این گروه در پاسخ به حمله های اخیر پاکستان و نقص پیوسته حریم هوایی و تمامیت ارض افغانستان در نزدیکی خط مرزی دیوران علیه نیروهای امنیتی پاکستان عملیات انجام دادند. طالبان به پاکستان هشدار دادند که در صورت حمله دوباره به خاک افغانستان پاسخ قاطع خواهند گرفت. تنش اسلام آباد و کابل پس از آن بالا گرفت که نیروهای پاکستان 9 اکتبر با هدف نابود کردن اعضای بلندپایه تحریک طالبان پاکستان به کابل حمله های هوایی انجام دادند. با گفته یک مقام امنیتی پاکستان و یک عضو تی تی پی، هدف از این حمله ها نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بود، اما تا حال معلوم نیست که محسود در این حمله ها کشته شده است یا نه. یک منبع در تحریک طالبان پاکستان گفته است رهبرشان زنده است، اما دو عضو مهم این گروه کشته شدند، ولی این منبع نام دو نفر کشته شده را فاش نکرده است. حکومت پاکستان گفت مقامات طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان پناه دادند. طالبان این اتهام را رد کرده، گفتند که از تی تی پی در داخل افغانستان حمایت نمی کنند.
مجنون 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 کردی مرا جگر خون.
مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز ظاهیروف 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیتسه فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پرویز ظاهیروف از یزگلومی های ساکن محله درواز شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت، ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. بنا به یک فرضی خویشاوندانش، ظاهیروف را برای اظهار نظرهایش در شبکه اجتماعی در ویران کردن قانون گمانبر می‌دانند. در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد، یکی از ساکنان محله درواز پایتخت جزئیات مختصری قضیه را بر رادیو آزادی در میان گذاشت. این مصاحبه رادیو آزادی که به خاطر امنیتش خواست نامش نشر نشود، روز 13 اکتبر گفت پرویز ظاهیروف دوام 55 روز در بازداشتگاه شهر نیتسه فرانسه قرار داشت و از آنجا به تاجیکستان فرستاده شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان درباره از فرانسه فرستادن پرویز ظاهیروف هم هنوز شرح ندادند. همصحبت رادیو آزادی گفت که مادر و دیگر خویشاوندان پرویز خبر دارند که پسرشان در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد، ولی تا هنوز به آنها امکان ندادند که با او دیدار بینی کند. آنها نمیدانند که آیا او با وکیل مدافع تامین شده است یا نه. به نقد همصحبت ما، پرویز ظاهیروف سال 2022 از روسیه به بلاروس و از آنجا به لیتوا و اولهای سال روان به آلمان رفته است. و افزود پس از آن که مقامات انتظامی آلمان بر اساس درخواست مقامات دوشنبه او را دعوت کرده با او صحبت انجام می‌دهند، او به خاطر به تاجیکستان فرستاده نشدنش فرار نموده به شهر نیتسه فرانسه رفته است. جزئیات دیگر از سرنوشت پرویز ظاهیروف فعلا معلوم نیست. مقامات امنیتی روز 9 مارس سال روان زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر و روز 17 میون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت حکمای خود را صادر نمود. از جمله 5 نفری آنها را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهگار دانست، از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. با اطلاعی که دسترس رادیو آزادی شد، در این مرافعه اینچنین 4 نفر برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه حبس محکوم شدند. آن وقت خویشاوندانشان بر رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پارلمان تاجیکستان از طریق قانون جریمه‌داری کرده است که منعی دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس‌های ما با اعضای آن به نتیجه ماند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. به اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند، کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور، از جمله از هر گونه معلومات شبکه‌های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلمهای بسینی کودکان ناموافق من نمویند. ولی نظارت این چگونه صورت میگیرد در پارلمان تاجیکستان